شعر، اون وقت کسی که اینو سروده میره میگه من شاعرم، واقعا از نگاه شما او شاعره. از حالا که درباره معنی شعر صحبت
کردیم جناب شهرزاد، دقت بفرمایید،
از نگاه مخاطب
تقریبا من و شما که تو یه دهه هستیم، اونایی که پاپ رو گوش میدادن چقدر ذهنت و فاخر و ارزشمندی داشتن که پذیرای موسیقی خوبم بودن. ماها خب اون زمان ویگن دردریان گوش میکردیم، مارتیک گوش میکردیم، آرتوش گوش میکردیم، رکاکت شنیده نمیشد و حتی هرزگویی شنیده نمیشد.
یا شاید انتخاب شعر حساس بود، حساسیت مخاطب بیشتر بود، برای اینکه به کلام ارزش بیشتری قائل میشد. ولی الان میبینیم اینا دارن مجوز میگیرن، یعنی موسیقی که پیش از این با ادبیات مبتذل منتشر میشد میگفتن بدون مجوز است، و حالا وزارت ارشاد هم پاسخگو اگر نبود میگفت ما به اینا مجوز ندادیم. الان اینا مجوز گرفتن با جلد آهنگ فارگلیسی، یعنی از همون ویترین اول، از همون نمای اول خط فارسی رو بهش احترام نگذاشتن. پیشانی اثر با خط غیر فارسی است، بدون اینکه حتی ترجمه بشه. بله، بعد میری بله. تو ادبیات اینا رو میبینی، چرا زیر اینا امضا شده؟ خب بالاخره ما از رهگذر موسیقی و آثار فرهنگی، مخصوصا آثاری که مجوز دارن، باید بتونیم بچه‌ها رو کمک بکنیم و اطلاع فرهنگی رو راه بیاندازیم تو جامعه، ادعاهامون رو اصلا هیچ کدام به قانون عمل بکنیم، به قانون احترام و صیانت از زبان خط فارسی.
ببینید جناب شهرزاد، چون این گفتار رو ترانگی و تو رفتار و گفتار ما تأثیر حتی گذاشته. شما اکنون اگه یکی رو از دورهای پیش از خاک بیاری و زنده بشه، حتی این گفتار عادی ما رو، این مسائل روزانه ما رو در کلام رو خوب متوجه نمیشه. رو
درست.
رفتارهای عادی رو پیامهای ما تأثیر گذاشته، این
درست.
زننده بودن و شوربختانه اینجا پیداست که اون امضا کنندگان سواد بایستر نداره.
بعد پشت صحنه اینجور آهنگ ها، آقای مکی، شما که از در واقع مظلومیت موسیقی محلی و مقامی ایرانی با خبری و میگویی، پشت صحنه اینها پول های هنگفته، یعنی میلیاردها تومان، یه دفعه فرض کنید 3 میلیارد تومان پشت صحنه تبلیغ فقط اینستاگرامی یک اثره که بره فحاشی تبلیغ بشه، که بره مثلا ادبیات نازل تبلیغ بشه.
بساط ضرار اینستاگرام ما در این زمینه بساط ضراره.
متاسفیم واقعا. خب یک اثر دیگری به اسم در سوگ آماده است، اگر آماده است میتونیم بشنویم. پویا عدل، اینا هم نشون میده بازم مسئله نظارت زبانیه، یعنی شورای شعر اگر وجود داره، خب بالاخره نگاه بکنه، میگه یادم شدم شاهد کوچه تو تهران و بارون و دود و دمش. حالا بشنوید متوجه میشیم که یادمه اینجا توی ظرفیت وزنی خودش ننشسته، یعنی با یه راهنمایی ساده دوستان میتونستن مشورت بکنن، همون شورای شعری که
بله
شاعران
بله.
مختلف هستن، با یه جا به جایی میشه بگه شدم شاهد کوچه تو یادمه، به جای اینکه بگه یادمه شدم شاهد کوچه تو، وزنت به هم ریخته.
این دوستان میگم چون عروس کار نکردن، چون زحمت خواندن ادبیات و نثر عادی را تا به خود ندادن.
دقیقاً. خب بشنویم این رو با.
یادم شدم شاهد کوچه تو تهران و بارون و دود و دمش، نگاهی نکردی به پشت سرت، زدی دل به جاده به پیچ و خمش، تو این عصر جمعه جای خالی تو با تصویر تو قاب پر میکنم، تو پاییز پر درد و ناسازگار هوا رو از عطر تو پر میکنم.
بله خب شنیدیم با هم، نظرتون چیه؟
زنده باشید. یه خورده جناب شهرزاد من غافلگیر شدم از این که البته خوشبختانه که یک فضای انتقادی زیبا و مؤدبانه است که زخم نمیکنه، یعنی فقط جراحی میکنه و اون قده مسموم خارج میکنه.
نه میدونم دوستان ناراحت نمیشن، سابقه این برنامه هم نشون داده که نگاه سعی کردیم نگاه مشفقانه باشه، منصفانه باشه. تقریبا میتونم بگم من با هیچ کدام از این دوستان مراوده از نزدیک ندارم، دوستان میهمان و منتقدان ما هم همینطور، یعنی کوشیدیم به یک، حالا ممکنه گاهی وقتا هم عزیزان به هر حال یه لغزش هایی داشتن، ولی در نقد برسیم به این که به هم کمک بکنیم، به هم کمک بکنیم. یعنی وزارت ارشاد مجوز میده برای غلط پراکنی، رسانه تلاش میکنه برای اصلاح، اینجوری که به نتیجه نمیرسیم. میرسیم؟
نه.
خب اثر بعدی رو با هم بشنویم و به کلمات خواهش میکنم، این نه محکمی بودا، به این کلمات دقت بکنید، ببینید شما سر در میارین که داره از چه چیزی با ما حرف میزنه.
تنت صدای این نوازش ترک گرفته را میان این همه تلاش کر کننده و صدا نشنی، چرا کمان کرده موج بغض من به راکده نشست پشت ارتفاع این همه صد بر انزوای ماهیان کوچک سیاه، تو قصه ای بگو ای ماهی سفید.
همین ماهی سفید که امین هدایتی و ماهان اشکباری خواندن، من سردم در نیاوردم.
گویای جریان دوست گرامی، دو بیت از استاد سخن سعدی هست. بلند آواز نادان گردن افراخت، که دانا را به بیشرمی بینداخت. نمی داند که بانگ طبل غازی فرو ماند ز بانگ پوزش میخوام. یعنی ذهن منم اصلا آشفته شدن، ریختم به هم.
چی میخواستین بگین اونو بگین. حالا از زبان خودت
سعدی بود که اشاره میکنه وقتی کسی حتی قرآن رو بد میخونه بهتره که نخونه. متوجه هستین؟ حالا من اصلاح بکنم. میگه بلند آواز نادان گردن افراخت، که دانا را به بیشرمی بینداخت.
خب
نمیداند که آواز حجازی فرو ماند زبانگ طبل غازی. انقدر حتی بد بود اون ذهنیت شعر منم خراب کرده، خود دوچار تشویش شدم.
حالا دوستان اگر فرصت کردین این بشنوید، ماهی سفید، حالا تبلیغم شد ولی برای اینکه ادبیات رو درک بکنیم ببینیم که این چیه. یعنی اگر ما میخوایم احترام بگذاریم به مخاطبون، ابتدا باید به محتوا، یعنی برسیم به اینکه این کلمات قراره یک محتوایی منتقل بکنه. ولی نوازش ترک چی خیلی عجیب و غریب. دوباره میذاریم این قسمت رو بشنویم خانم شهرزاد؟
ذهن ما هم ترک خورده هستن.
نه بشنویم با دقت به کلمات ببینیم که قراره چی گفته بشه.
نوازش ترک گرفته را میان این همه تلاش کر کننده و صدا نشنی، چرا کمان کرده موج بغض من به راکده نشست پشت ارتفاع این همه صد.
بله همین. خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیزم. یک مرور آهنگ دیگر رو برگزار کردیم. بالاخره آقای محمود مکی به عنوان یک پژوهشگر موسیقی آمدن و از سلیقه خودشون حرف زدن، از دیدگاه خودشون حرف زدن. خیلی متشکرم از حضور ایشان، از همراهی شما، از پیام‌های پر از مهر و محبت شما، فدای محبت شما که این همه واژه‌های زیبا فرستادید. پیام‌های تبریک شما یکایک به دست من رسیده و من همه رو میبینم و میخوانم و احترام میکنم. خیلی از شما ممنونم. الهی که دیر بپایید و پاک بمانید سالها. از شما بسیار ممنونم آقای مکی و میخوام اثر پایانی رو بشنویم که پیشنهاد شماست، یعنی پیشنهادی درباره زبان فارسی.
زنده باشید. هم اینه که با یک تیر دو نشان زدم، هم که جناب محسن مولانا از خوبها و کمشنیده های آواز هست و حالا که این داغ دل باز شد دوستان اجازه بدید منم خروش کنم یه خورده، خروش مؤدبانه، که آواز ارث پدر کسی نیست و آواز اصلا ملک کسی نیست که بگیم صرفا مال این گروه، نه. آواز خوب و صدای تازه زیباست، اینشون صدای تازه‌ای دارن.
چرا انتخاب کردین این اثر رو؟
یکی این که هم به لحاظ ریت و اون به فرمای شما رپرتوار و کارگان یک روند خیلی خاص داره، یعنی در فضای ارکستر بسیار علمی هست، و اینکه صدایش تازه.
بشنویم، حظ ببریم. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری،
ای زبان مادری.
در تو پیدا، فر ما فرهنگ ما آیین ما، از تو بر پارایت دانایی و دانشوری.
نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد. سیاره
آبی
به نام مهربانی که طبیعت رو جانمایه زندگی قرار داد، به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. شنوندگان رادیو ایران و همراهان سیاره آبی، سلام، وقت شما بخیر. صدای من فاطمه میناخانی رو از برنامه سیاره آبی رادیو ایران میشنوید. برنامه‌ای در حال و هوای محیط زیست و طبیعت زیبامون. امروز هم به مدت 20 دقیقه همراه شماییم و با شما در خصوص راه‌های حفظ محیط زیست، زمین زیبا و سیاره بی‌نظیرمون صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید. در سیاره آبی امروز در خصوص جایگزین کردن انرژی نو به جای انرژی هیزومی صحبت می‌کنیم. یکی از عوامل مهم تخریب جنگل‌ها هیزوم و بوته‌ای است که عشایر و روستاییان برای تأمین سوخت مورد نیاز مصارف خانگی از قبیل گرمایش منازل، پخت و پز و بهداشت برداشت می‌کنند. زندگی به روش سنتی، دوری از مراکز شهری، پراکندگی روستاها، بالا بودن هزینه تهیه سوخت فسیلی، ارزان و آسان بودن تهیه هیزوم، روستاییان و عشایر رو مجبور به سوزوندن هیزوم میکنه. سالانه 8.5 میلیون متر مکعب از جنگل‌ها و همچنین 600 هزار تن بوته‌های بیابان‌ها رو خانوارها برای مصارف سوختی استفاده میکنن که باعث تشدید تخریب جنگل‌ها و منابع طبیعی میشه. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انرژی‌های نو گفتگو می‌کنیم با آقای مهندس امیر مسعود جلالی، مدیر کل دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام از من، در خدمت شما هستم.
بزرگوارید. آقای دکتر، یک توضیحی بفرمایید در ارتباط با جایگزینی انرژی‌های نو به جای انرژی‌های هیزومی.
خدمتتون عرضم که بحث بهره برداری از جنگل‌ها برای که عنوان سوخت و تامین انرژی یک سابقه دیرینه داره.
بله.
که می‌دونید وظیفه سازمان جنگل‌ها هم تامین انرژی نیست و دستگاه‌های متولی خودشون هستن که وظیفه تامین سوخت رو دارن. متأسفانه بله. متوجه به این که حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی بسیار حائز اهمیت است و ما کمک بکنیم به قطع وابستگی این روستایی‌ها و جنگل‌نشینان و عشایر به منابع طبیعی برای تأمین سوختشون، در حقیقت نیازمند این بودیم که خودمون هم یک سری اقدامات اجرایی رو داشته باشیم. برای شروع این مطالعات و در حقیقت این اقدامات که می‌خواستیم انجام بدیم، باید یک سری اطلاعات رو داشتیم که مطالعات رو در این زمینه تقریبا از 2 دهه قبل شروع کردیم.
بله.
و طرح‌های جایگزینی سوخت برای کل کشور تهیه شد از تقریبا 2 دهه قبل که خانوارهای جنگل‌نشین و روستاییان که وابستگی معیشتی به منابع طبیعی داشتن برای تامین انرژیشون رو ما شناسایی کردیم، میزان مصرفشون رو به اصطلاح برآورد کردیم و سعی کردیم به شیوه‌های مختلفی برای تامین انرژی مورد نیازشون اقدام بکنیم.
بله.
که اقداماتی هم که انجام شده عمدتاً روی بحث تامین سوخت فسیلی بوده تو اون سنوات و تامین تجهیزات مثل وسایل گرمایشی، سرمایشی، پخت و پز. و خدمت شما عرض بکنم که اخیراً هم توی تقریباً 4-5 سال گذشته به انرژی نو و انرژی پارک در حقیقت رو آوردیم که بحث توزیع آبگرمی‌های خورشیدی هم به این مجموعه اضافه شد.
بسیار عالی. در کدام مناطق کشور این اقدام صورت گرفته؟
ببینید، ما عمده مصرف در حقیقت سوختمون تو این حوزه تو حوزه جنگل‌های زاگرس ما هست که بحرانی ترین وضعیت رو دارن.
عجب.
عمده مناطق به اصطلاح روستایی زاگرسی ما واقعا از لحاظ معیشتی خیلی ضعیف هستن و خدمت شما عرض می‌کنم که وابستگی دارن به جنگل‌ها برای تامین سوختشون.
بله.
عمدتاً در اون مناطق این اتفاق میفته.
و اینکه آیا شما آماری دارید از اینکه این اقدام، یعنی همین ماجرای جایگزینی انرژی‌های نو به جای انرژی هیزومی، چقدر تونسته در مصرف هیزوم و تخریب جنگل‌ها تاثیرگذار باشه؟ چقدر اینها رو کاهش داده؟
بله، ما یک مطالعاتی که داشتیم، ما تقریباً سالانه حدود 8 میلیون متر مکعب هیزوم برداشت می‌شد از جنگل‌ها و این اقداماتی که ما انجام دادیم تقریبا این رو به نصف رسونده و هولوش الان 4 میلیون متر مکعب برداشت صورت میگیره که این رو هم داریم به اصطلاح برنامه‌ریزی‌های بیشتری رو انجام میدیم. هماهنگی‌هایی رو داشتیم با وزارت نفت و شرکت گاز برای گازرسانی به روستاهای جنگل‌نشین بالای 20 خانوار.
بله.
که بتونیم گازرسانی انجام بدن در اون روستاها و یه مقدار به اصطلاح این اتفاق تسریع بشه. اولویت ها و مناطق بحرانی هم که بوده ما اعلام کردیم که انشالله تو برنامه های اجرایی اونام قرار بگیریم.
انشالله. مشخصاً چه نوع انرژی هایی جایگزین شده؟
ببینید، با توجه به اون ظرفیت هایی که وجود داشته در هر استان و نیازها و اون استقبالی که مردم تو این زمینه انجام میدادن، عمدتاً روی این بحث بوده که ما ایستگاه های سیلند پرکنی رو مثلا در بعضی از مناطق برای گاز مایع ایجاد کردیم. حمام های عمومی، نانوایی های عمومی، خدمت شما عرض شد که ایستگاه های توزیع نفت رو ایجاد کردیم، تانکر های توزیع نفت در روستاهای به اصطلاح خیلی کم جمعیت رو خودمون ایجاد کردیم. خدمت شما عرض بکنم که وسایل گازسوز، وسایل نفتسوز، اینا هم جزو اقداماتی بوده و همین آبگرمی‌های خورشیدی که داریم توزیع میکنیم.
بله. تعامل روستاییان و عشایر عزیزمون برای اجرای این طرح خوب بوده یا نه؟
بله، این از پروژه هایی هستش که بسیار استقبال میشه.
خدا رو شد.
به شدت مورد پذیرش این جوامع هست و حتی در بعضی از مناطق خودشون هم حاضرن کمک بکنن به خاطر اینکه این کار تسهیل بشه و به اصطلاح زودتر انجام بگیره. اتفاقا یکی از دستاوردهایی که این پروژه ما داشته، ما برای آبگرمکن‌های خورشیدی که توزیع کردیم، خود مردم هم حمام‌های به اصطلاح خودشون رو ساختن، تجهیز کردن، یعنی در حقیقت کمک به بهداشت جوامع روستایی هم کرده این کار.
خیلی هم خوب، خیلی هم عالی. طرح بسیار خوبیه، انشالله که گسترش پیدا کنه. خسته نباشید و خدا قوت بدیم به شما و همکاران عزیزتون.
تشکر میکنم.
خواهش میکنم. ممنونیم از شما و توضیحات خوب و کاملتون. خداحافظی میکنم.
تشکر از شما. ممنونم. خدا
نگهدار. گفتگو کردم با دکتر امیر مسعود جلالی، مدیر کل دفتر حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور. ما در قبال بقای زمین و پاکسازی محیط زیست و داشتن طبیعتی پاک مسئولیم. 3900 راه ارتباطی شما با ماست. آیا می دونستید که بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی بیش از 7 میلیون مورد مرگ زودرس بر اثر آلودگی هوا رخ داده؟ بخش دانستنی های سیاره آبی به دانسته هامون اضافه می کنه. بشنویم؟
دانستنی های محیط زیست.
شما می دونستید هر دقیقه 3 میلیون ماسک صورت دور ریخته میشه؟ ماسکای یه بار مصرف محصولات پلاستیکی هستن که هیچ راهنمای بازیافتی ندارن. به این راحتی هم از بین نمیرن. عوضش به سادگی به ذرات پلاستیکی کوچیک‌تر تقسیم میشن که میتونن آخر سر داخل محیط، آب و خاک ما قرار بگیرن. حجم تولید ماسکای یه بار مصرف مقیاسی مشابه بطری‌های پلاستیکی یه بار مصرف داره که برآورد شده 43 میلیارد در ماه. حالا جالبه بدونید که 97.5% از آب‌های موجود در کره زمین شوره و تنها 2.5% شیرینه. پس از این مطلب نتیجه ای نمی گیریم جز این که منابع آبی قابل استفاده ما خیلی محدودن و مدیریت مصرف آب الان اهمیت ویژه ای داره. مطلب جذاب بعدی اما راجع به لاک‌پشت های دریاییه که بیشتر عمرشون رو در اقیانوس ها طی می کنن. لاک‌پشت های ماده رو فقط میشه در طول فصل آشیان سازیشون توی ساحل پیدا کرد که شخصا خواهش میکنم اگر یه وقت در سواحل جنوب کشور این مخلوقات زیبای خداوند رو دیدین، مخصوصا حین تخم گذاریشون به هیچ عنوان بهشون نزدیک نشین. تازه جالبه بدونید که در طول فصل لانه سازی لاک‌پشت های ماده به همون ساحلی برمیگردن که زادگاهشونه. گفته شده حتی بعد از 30 سال هم میتونن محل دقیق تولدشون رو پیدا کنن. ولی اگه خدای نکرده شما با نزدیک شدن بیش از حد و ترسوندن این موجودات بهشون استرس بدید، متوجه میشن اون ساحل دیگه برای تخم‌گذاری امن نیست و برای همیشه ترکش میکنن. از اونجایی هم که در حال انقراضن، خواهش میکنیم که حتما رعایت حالشون رو بکنید.
کاهش تولید زباله ضامن سلامت و بقای انسان و محیط زیسته. بیاییم با متخلفان محیط زیست برخورد قانونی کنیم. هر ایرانیار یک همیار طبیعت. 3900 پل ارتباطی ما و شماست. هوای خشک میتونه باعث خشکی پوست و تحریک دستگاه تنفسی افراد بشه و احتمال ابتلا به سرماخوردگی، آنفولانزا و گلودرد رو افزایش بده. گلها و گیاهان با داشتن مقدار زیادی آب میتونن تا حدودی به افزایش رطوبت محیط کمک کنن. در بخش گلدون سیاره آبی با گل و گیاهای آپارتمانی و میوه‌های قابل کشت در منزل بیشتر آشنا میشیم. بشنوید؟
سلام، مهتاد میرزایی هستم. امروز میخوام شما رو با گیاه زیبای بنجامین آمستر آشنا کنم و روش نگهداریش رو براتون توضیح بدم. از خانواده بنجامین ها هست، با این تفاوت که این بنجامین نسبت به اون دو نوع بنجامین برگریز هم مقاومتره، هم خودش رو میتونه با شرایط محیطیش بیشتر وقف بده. این گیاه طبق بقیه گیاهای آپارتمانی شبیه اونا نور غیر مستقیم احتیاج داره، فقط برای محیط‌های بسته داخل منزل مناسبه. این گیاه رو بیرون ازش نگهداری نکنید. نور غیر مستقیم ملایم برای این گیاه خوبه. راجع به خاکش هم باید خدمتتون عرض بکنم که خاک برگ مناسبه برای این گیاه. این گیاه جزء گیاهان پر آب هست. خانواده بنجامین ها کلن پر آبن. این گیاه رو در منزلتون در فصل‌های گرم سال مثل تابستون، مثل بهار که هوا رو به گرمی میره، باید یک روز در میون آبیاری بکنید. در فصل سرد سال که ریشه گیاه به خواب میره مثل زمستون، باید 3 تا 4 روز یک بار آبیاری بکنید. سعی بکنید این گیاه رو مخصوصا در فصل‌های گرم سال مرتب با اسپره غبارپاشی بکنید. به شدت علاقه داره به رطوبت و هر چی رطوبت بهتری به این گیاه برسه، رشد بهتری خواهد داشت. سعی بکنید معمولا سالی دو بار روه خاک این گیاه رو عوض بکنید. روه خاک معمولا به عمق 7 الی 8 سانت به ریشه گیاه نرسید. خاک رو بردارید، خاک جدید مرغوب خاک برگ بریزید. این گیاه احتیاج داره به کودهای مغذی، کودهایی که غذای گل هستن، به شکل پود یا مایع محلول در آب. سعی بکنید مرتب 2 هفته یک بار به این گیاه این کودها رو بدید. نکته بعدی در مورد این رشد این گیاه، اگر شرایط محیطی و نحوه نگهداریتون خوب باشه، این گیاه در سال 40 الی 50 سانت رشد داره و جزء گیاهانی هستش که میتونید رشدش رو با چشم خودتون ببینید و از لطافت و شادابی این گیاه انرژی مثبت بگیرید و در زندگیتون ازش استفاده بکنید، از اون انرژی که از این گیاه میگیرید. در یک جنبندی مفید کلی و خلاصه، این گیاه گیاه مقاوم سازگار با شرایط آپارتمانی هست. نور غیر مستقیم پر آب این گیاه، حتما سعی بکنید در روز یا یک روز در میون حداقل این گیاه رو با اسپره مرطوب بکنید و غبار پاشی بکنید. هر چی رطوبت جا بیشتر باشه، شادابی برگ‌ها رشد بهتری خواهد داشت. نکاتی رو که در مورد گیاه بنجامین آمستر براتون توضیح دادم، امیدوارم با دقت روی گیاهتون اعمال بکنید و رعایت بکنید تا بتونید گیاه شاداب و سرزنده‌ای در منزلتون داشته باشید. خدا نگهدار.
تلنگور. فراموش نکنیم زمانی که غذای سالمی رو دور می‌ریزیم، در واقع منابعی رو هم هدر می‌دیم. منابعی مثل آب، کار، زمین، انرژی که برای تولیدشون صرف شده. هنگام خرید فقط مواد غذایی مورد نیازمون رو تهیه کنیم. بیایید به سخاوت، قداست و پاکی زمین احترام بگذاریم. ممنونیم که سیاره آبی امروز رو هم همراهی کردید. تا سلامی دیگه، خانه امیدتون سبز و خدا نگهدار.